خبرونه اوري تربيام خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. امروز جمعه دهم ماه می سال 2024 میلادی است. من رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبر این ساعت. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان نشرات رادیو و تلویزیون افغانستان انترنشنال را ممنوع اعلام کرد. با ادامه وضع محدودیت های حکومت طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نشرات رادیو و تلویزیون افغانستان انترنشنال را که از بیرون از افغانستان پخش می شود ممنوع اعلام کرد. کمیسیون ارزیابی تخلفات رسانه‌ای این وزارت هشتم ماه می با نشر اعلامیه از تمام تحلیلگران، کارشناسان و خبرنگاران خواست تا از شرکت در بحث و گفتگوها و هر گونه همکاری با این رسانه خودداری کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که بر اساس تفاهم میان افغانستان و امارات متحده عرب قرار است که ده ها زندانی افغان از محابس آن کشور آزاد شوند. این وزارت دیروز پنجشنبه نهم ماه می با نشر اعلامیه گفت که در نتیجه تلاش های مستمر سفارت افغانستان و هماهنگی وزارت خارجه 42 شهروند افغان که در امارات متحده عرب زندانی اند آزاد خواهند شد. در اعلامیه آمده است آنها از عفو رهبری حکومت امارات متحده در عرب بهره‌مند شدند که شماری از آنها آزاد شده و بقیه در آینده نزدیک آزاد خواهند شد. اما این وزارت نگفته است که این افغان‌ها به اتهام چی جرایمی در زندان‌های امارات متحده عربی محبوس شده بودند و برای رهایی آنان در چه سطح مذاکرات صورت گرفته است. همچنان مشخص نیست که چه زمانی این زندانیان به افغانستان منتقل می‌شوند. این در حالی است که پیش از این گزارش‌های از زندانی شدن بیش از 2400 شهروند افغان در زندان امارات متحده عرب نشر شده است. مردان مسلح 6 کارگر مهاجر را در ایالت بلوچستان پاکستان با ضربه گلوله کشتند. پلیس پاکستان دیروز پنجشنبه 9 ماه می گفت 6 کارگر مهاجر در ایالت بلوچستان این کشور در خشونت‌های قومی با ضربه گلوله کشته شدند. این افراد اواخر روز چهارشنبه در خانه خود در 25 کیلومتری بندر گوادر، جایی که چین در چارچوب دهلیز اقتصادی چین و پاکستان بخش عمده ابتکار یک کمربند یک راه 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است کشته شدند. پلیس گفت این افراد که از پنجاب به منطقه مهاجرت کرده بودند و به عنوان سلمان کار می کردند احتمالاً به دلیل پنجابی بودن هدف قرار گرفتند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما در گذشته گروه های مخالف حکومت پاکستان به ویژه جدایی طلبان بلوچ مسئولیت حملات از این گونه را به دوش گرفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. یک مقام اسرائیلی میگوید که ویلیام برونز رئیس اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد احتمال توقف عملیات نظامی بر رفح در بدل رهایی گروگان‌ها گفتگو کردند. این مقام اسرائیلی که نخواست در گزارش نامش تذکر رود با فرانس پرس گفته است که هر دو جانب احتمال توقف عملیات اسرائیل در رفح را در ازای رهایی گروگانان به بحث گرفتند. برونز در تلاش‌های میانجیگری برای توافق میان اسرائیل و حماس دخیل بوده است. این در حالی است که مذاکرات برای توافق میان اسرائیل و حماس در مصر نیز آغاز شده است. حماس روز دوشنبه گفت که پیشنهاد مصر و قطر برای آتش بس را میپذیرد. اسرائیل انتقادات و هشدارهای بین المللی را نادیده گرفته و عملیات زمینی را در شرق رفح آغاز کرده است، جایی که بیش از 1 میلیون فلسطینی از جنگ اسرائیل حماس پناه برده اند. رسانه رسمی مصر 8 ماه می گزارش داد که مذاکرات به هدف توافق روی شرایط آتش بس 7 ماهه در قاهره میان تمام جوانب برگزار شد. کرین ژان پیر سخنگوی قصر سفید نیز تایید کرده است که مذاکرات در قاهره جریان دارد. حضور کشتی جنگی آمریکا در تنگه تایوان خشم چین را برانگیخت. یک کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا 8 ماه می در حال از تنگه تایوان عبور کرد که قرار است در کمتر از 2 هفته دیگر رئیس جمهور جدید تایوان حلف وفاداری یاد کند. این اقدام آمریکا سبب خشم چین شد. چین بر تایوان ادعای مالکیت دارد و میگوید تنگه تایوان نیز بخشی از قلمرو آن کشور است. اما تایوان و ایالات متحده میگویند که تنگه تایوان یک آبراه بین المللی است. تقریبا ماهی یک بار کشتی های جنگی ایالات متحده از این تنگه عبور می کنند و تیاره های گزمه نیروهای بحری ایالات متحده بر فراز آن به پرواز می آیند. قرار است لای چینگ تی رئیس جمهور منتخب تایوان به تاریخ 20 ماه می حلف وفاداری یاد کند. سیاست مداره که چین وی را جدایی طلب خطرناک می خواند. اردوی چین بر عبور کشتی جنگی آمریکا از تنگه تایوان در این وقت حساس انتقاد کرده، گفته است که نیروهای بحری و هوایی چین کشتی آمریکایی را تحت نظارت داشتند و با آن در این مسیر هشدار نیز دادند. اردوی چین با نشر اعلامیه گفت نیروهای این کشور همیشه آماده بوده و قاطعانه از حاکمیت ملی و امنیت چین و نیز صلح و ثبات منطقه دفاع خواهند کرد. در همین حال وزارت دفاع تایوان گفته است که نیروهای تایوانی نیز وضعیت را تحت نظارت داشتند، اما کدام تحرک غیر معمول را مشاهده نکردند. در یک بحث نادر در مورد پالیسی آسیای مرکزی در کنگره ایالات متحده، یک قانونگذار ارشد آمریکایی به صدای آمریکا گفت ایالات متحده باید از سوابق افتضاح آمیز حقوق بشر در کشورهای منطقه بگذرد تا بتواند با تروریسم و نفوذ روسیه و چین در منطقه مقابله کند. آدم سمیت، دموکرات و عضو ارشد کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا، در مصاحبه با سرویس خبری ازبک صدای آمریکا بیان کرد که اگر ایالات متحده خواهان کمک از کشورهای آسیای مرکزی است، باید قادر به کمک به آنها باشد. این قانونگذار عضو مجلس نمایندگان که برای 27 سال در کنگره ایفای وظیفه کرده است، با مایک راجرز رئیس کمیته خدمات نظامی، سالوود کارباجال و ورونیکا اسکوبار شامل هیئت از کنگره بودند که اخیراً به ازبکستان سفر کرد. پیامی را که آنها به منطقه با خود بردند واضح بود و آن پیام این بود که واشنگتن می‌خواهد تا همکاری‌های امنیتی را همزمان با حمایت از اصلاحات در بخش‌های سیاسی و اقتصادی افزایش بخشد. رهبری ازبکستان نیز در مقابل اشتیاق خود را برای گسترش همکاری‌های استراتژیک که به اوایل سالیان 2000 برمی‌گردد ابراز کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نروژ یک شهرک معدنی زغال سنگ در قطب شمال آن کشور واقع است که ساکنان اوکراینی را در کنار روس‌ها جا داده است. با این حال از زمان تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین، اوکراینی ها پس از درگیری با جامعه روسی آن شهر را ترک کردند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
برنسبرگ یک شهر معدنی زغال سنگ در قطب شمال، در اینجا پرچم های روسیه و سایر بقایای دوران شوروی موجود است، مانند مجسمه نیمتنه لینین که مشرف به بندر است. اما برنسبرگ در روسیه نیست، بلکه در نروژ قرار دارد. برنسبرگ در مجموع الجزایر سوالبارد که مربوط نروژ می شود در قطب شمال و در بیش از 600 کیلومتری شمال سرزمین اصلی نروژ واقع شده است. به دلیل وضعیت قانونی غیرمعمول گروهبندی این جزیره، اتباع هر کشور می تواند در اینجا ساکن شود. روس ها و اوکراینی ها از لحاظ تاریخی اکثر ساکنان تقریبا 400 نفری برنسبرگ را تشکیل می دادند. اما این رقم در سال 2022 زمان تغییر کرد که بسیاری از اوکراینی ها آنجا را ترک کردند. کاترینا شابراتسکا یک اوکراینی است که قبل از سال 2022 سال تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین برنسبرگ را ترک کرد و اکنون در لانگر بین شهر نسبتاً بزرگ ناروی در سوالبارد زندگی می کند. بسیاری از اوکراینی ها پس از شروع جنگ تمام عیار از برنسبرگ به لانگر بین نقل مکان کردند.
2022 changed everything. They didn't want to spend time there anymore.
سال 2022 همه چیز را تغییر داد. آنها دیگر نمی‌خواستند، زیرا در این سال مشکلات زیادی وجود داشت. من این را احساس کردم و می‌دانستم و این طور گفتم که من دیگر نمی‌خواهم با مردم روسیه صحبت کنم.
شابرانسکا میگوید تشنج‌ها در برنسبرگ قبل از سال 2022 آغاز شده بود و برخی از روس‌ها و اوکراینی‌ها سال قبل از آن به این جزیره آمدند.
They moved 2021 because there was not so nice situation with the Navalny.
آنها در سال 2021 نقل مکان کردند زیرا وضعیت چندان خوبی با نوالنی وجود نداشت.
الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف روسی و فعال ضد فساد در سال 2021 از تبعید به مسکو بازگشت و بلافاصله دستگیر شد. او در ماه فوریه در یک مستعمره جزایی دورافتاده در قطب شمال درگذشت. مردم محلی میگویند که بسیاری در برنسبرگ از طرفداران سرسخت ناوالنی بودند، در حالی که برخی دیگر از طرفداران پوتین بودند که باعث افزایش تشنج شدند. مردم محلی ناروی میگویند که روابط بین شهرک‌های ناروی و روسی نشین در این جزیره از نظر تاریخی خوب بوده است، حتی در دوران جنگ سرد. اما این وضعیت در سال 2022 زمانی که رویدادهای فرهنگی مشترک متوقف شد و روابط تجارتی بین برنسبرگ و لانگیاربین قطع شد تغییر کرد. رانی برانول یکی از ساکنین لانگیاربین میگوید
Maybe because during the Cold War it wasn't like a full scale war with
شاید به این دلیل که در طول جنگ سرد مانند یک جنگ تمام عیار با کشتار سراسری نبود، شاید این بخشی از او باشه. آنچه اکنون در اروپا میبینیم چیز نیست که در دوران جنگ سرد دیدیم. این یک کابوس بمباران تمام عیار است که واقعا مردم اینجا را تحت تاثیر قرار داد.
کاترینا شابراتسکا میگوید که او و بقیه جامعه اوکراینی حدود 40 نفره در لانگربین هر کاری که میتوانند برای جمع‌آوری پول برای جنگ در کشور اصلیشان اوکراین انجام میدهند.
Here we did dinners here, we did big concert here.
ما در اینجا مهمانی های شبانه می دادیم، یک کنسرت بزرگ اینجا برگزار کردیم، اینجا نان چاشت می دادیم. ما در اینجا اینطور با هم کار می کنیم.
نزدیک به یک قرن پیش پیمان سوالبارد حاکمیت ناروی را بر این جزایر قطب شمال برقرار کرده و زمینه اقامت را در آن برای اتباع همه کشورها بدون دریافت ویزه باز کرد و فعالیت نظامی را ممنوع قرار داد. جنگ در اوکراین تنش‌هایی را به وجود آورده است که از جهات شبیه به جنگ سرد در اینجاست و پرده آهنین جدید بین دو جامعه ای که سوالبارد را خانه خود می‌نامند به میان آورده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. تصمیم هفته گذشته ترکیه مبنی بر توقف تجارت با اسرائیل تا زمانی که بر آتش بس در غزه توافق نکند بر اقتصاد ترکیه تاثیر ناگواری گذاشته است. اضافه بر این نگرانی ها نشانه های وجود دارد که ترکیه سایر کشورهای اسلامی را نیز به قطع تجارت با اسرائیل تشویق می کند. شرح بیشتر گزارش دورن جونز خبرنگار صدای آمریکا را از استانبول از همکارم ژیلا نوری می شنوید.
بندرهای ترکیه اکنون برای همه انواع تجارت اسرائیل بسته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید تحریم تجارت با اسرائیل تا زمان متوقف نمی شود که آتش بس دائمی در غزه برقرار گردد. اردوغان روز سه‌شنبه از جامعه بین‌المللی خواهان فشارهای بیشتر بر اسرائیل شد. بلو. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این تصمیم پیامدهای وسیعی در پی خواهد داشت. سینا نولگن تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست خارجی مستقر در شهر استانبول است.
ترکیه اولین کشور دنیا است که همچو تحریم کلی بر تجارت با اسرائیل را وضع کرده است که شامل واردات و صادرات می شود. این احتمال وجود دارد که ترکیه اکنون با استفاده از این موقفش کشورهای دیگر در جهان اسلام و جهان عرب را قانع بسازد تا همچو تصمیم بگیرند.
ارزش تجارت بین ترکیه و اسرائیل در سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد دلار رسید که بیشتر از 5 میلیارد دلار آن صادرات ترکیه بود. وزیر خارجه اسرائیل تحریم ترکیه بر تجارت این کشور را تقبیه نموده و تعهد نموده است تا گزینه‌های بدیل آن را دریابد. اما تحلیلگران اسرائیلی هشدار می‌دهند که اقتصاد اسرائیل در وضعیت بد قرار خواهد گرفت. گالیا لندن استراوس تحلیلگر در انستیتوت مطالعات امنیت ملی تل‌آویو است.
ما تأثیر آن را بر قیمت موتر تا مواد غذایی، لباس و فلزات و سایر اجناس که اسرائیل از ترکیه وارد می کند می بینیم. البته که اسرائیل بدیل آن را پیدا خواهد کرد. ممکن بازارهای دیگری احتیاجات اسرائیل را فراهم کرده بتواند. اما احتمال پیدا کردن گزینه های بدیل زمانگیر بوده و مصرف بیشتر در پی خواهد داشت.
اسرائیل وابستگی سنگینی به نفت آذربایجان دارد که از طریق بندر جهان ترکیه به اسرائیل میرسد. آذربایجان متحد اسرائیل و ترکیه است. اکنون معلوم نیست که تحریم تجارت ترکیه با اسرائیل بر فروش نفت آذربایجان برای اسرائیل چی تأثیر خواهد گذاشت. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که قطع تدارکات برای انقره پیامدهای شدید در بر خواهد داشت. محمود اوکتاجو تحلیلگر مرکز لندن انرژی کلاب یک گروه متشکل از رهبران حکومتی و سکتور انرژی مستقر در شهر لندن است.
این کار باعث می شود تا روابط ترکیه و اسرائیل به دشمنی مبدل گردد و وضعیت خصمانه بین دو کشور ایجاد شود و ممکن سالها طول بکشد که هر دو کشور از این وضعیت خارج شوند. هرگاه این کار شود نه تنها بر اسرائیل بلکه بر روابط بین آذربایجان و ترکیه نیز تأثیر خواهد گذاشت.
تجارت از گذشته ها بدین سو برای حفظ روابط میان ترکیه و اسرائیل حتی در بدترین حالات مهم بوده است. پیامدهای این تحریم ممکن فراتر از عمر حکومت‌های موجود در هر دو کشور دوام بیاورد. ناظرین هشدار دادند که احیای روابط تجارتی و اعتبار بین دو کشور مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه با تلویزیون CNN گفته است که اگر اسرائیل برای انجام عملیات زمینی تمام عیار وارد شهر رفح شود، واشنگتن ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. با وجود آنکه اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه را به دست گرفت، جو بایدن گفته است که اقدامات اسرائیل در اطراف رفح تا کنون خطوط قرمز وی را عبور نکرده است، ولی بار دیگر تاکید کرده است که برای حفظ جان غیر نظامیان در غزه اسرائیل نیاز بر برداشتن اقدامات بیشتر دارد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از همکارم سعید عزیز الرحمن مشنوید.
با افزایش تلفات در غزه، حکومت ایالات متحده در اوایل ماه اپریل هشدار داده بود که اگر اسرائیل برای حفظ جان غیر نظامیان گام‌های قوی بر ندارد، حمایت واشنگتن از مبارزه اسرائیل مشروط خواهد شد. پس از کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه به روز سه‌شنبه توسط اردوی اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون CNN هشدار داد که در صورت راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در این شهر، تسلیحات نظامی و اسرائیل فراهم نخواهد کرد. ساعات قبل از این هشدار، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که در یک جلسه استماعی کانگرس این کشور صحبت میکرد، تأیید کرد که واشنگتن هفته گذشته ارسال یک بسته از تسلیحات نظامی به اسرائیل را متوقف کرد.
برای اطمینان از این که اسرائیل برای دفاع از خود ابزار داشته باشد، به هر آن کاری که ضروری است ادامه خواهیم داد. ولی در حال حاضر با در نظر داشت اتفاقات در رفح، ما ارسال برخی از کمک‌های نظامی را ارزیابی می‌کنیم.
تسلیحات توقف داده شده شامل بم های 900 کیلویی و 225 کیلویی می باشد. و رئیس جمهور جو بایدن در مصاحبه با CNN گفته است که استفاده از این بم ها و شیوه های دیگر عملیاتی اسرائیل در غزه منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده است. اما با وجود توقف ارسال بم ها به اسرائیل، جو بایدن بار دیگر بر حمایت از امنیت اسرائیل تاکید کرده و گفته است که مرمی های مربوط به سیستم دافع هوای گنبد آهنین و دیگر تسلیحات دفاعی به اسرائیل فراهم خواهد شد. گلاد اردان نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد تصمیم حکومت جو بایدن را ناامید کننده خوانده است. در عین حال این تصمیم واکنش های متفاوت را میان قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات امریکایی نیز برانگیخته است.
برای حکومت جو بایدن بسیار مهم است تا در کنار اسرائیل بایستد. عمل غیر از این نه تنها امنیت اسرائیل را متاثر می سازد، بلکه اعتماد ما من حیث یک متحد را نیز مورد سوال قرار می دهد. من معتقدم که اسرائیل و امریکا روابط آهنین دارند و به آن چیزی که دارای ریاست جمهوری بایدن انجام می دهد باور دارم.
گروه های مدافع حقوق بشر از دیر زمان خواستار توقف ارسال تسلیحات امریکایی به اسرائیل بوده و اسرائیل را متهم می کنند که در استفاده از این تسلیحات و مهمات قوانین بین المللی را نقض می کند. با وجود آن که ایالات متحده مکررن مخالفت خود را با راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در رفح ابراز کرده است، اسرائیل تاکید دارد که بدون راه اندازی چنین عملیات در این شهر، شکست دادن حماس ناممکن می باشد. همزمان با گزارش ها مبنی بر درگیری ها میان نظامیان اسرائیلی و جنگجویان حماس در حومه رفح، مذاکرات میان هر دو طرف در مصر به خاطر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان نیز ادامه دارد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر اخیرش به چین از رئیس جمهور شی خواست تا به حمایت از آن کشور از صنایع دفاعی روسیه پایان دهد. آقای بلینکن گفت ما از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین با چین در ارتباط بوده ایم و از آنها تقاضا کرده ایم که به روسیه تسلیحاتی که به تجاوزات دامن میزند فراهم نکند. وی افزود من فکر میکنم و صادقانه بگویم چین به طور مستقیم سلاح، راکت و مهمات به روسیه نداده است. ایران این کار را میکند. این کار را کره شمالی انجام میدهد. با این حال کاری که چین انجام میدهد حمایت ارزشمند از پایگاه صنعتی دفاعی روسیه است که به روسیه کمک میکند تا با ظلم گسترده‌ای که از طریق تحریم‌ها، کنترل‌های صادراتی و سایر اقدامات بر آن کشور اعمال شده مقابله کند. آقای بلینکن گفت اگر به آنچه که روسیه در سال گذشته در زمینه تولید مهمات، راکت، تانک و وسایل زرهی انجام داده نگاه کنید، آنها را در تاریخ مدرن خود هم با سرعت بیشتر از هر زمان دیگر از جمله در دوران جنگ سرد مشابه به دوره اتحاد جماهیر شوروی تولید کرده است. وی ادامه داد چگونه روسیه توانسته این کار را انجام دهد؟ این به خاطر است که بسهای عظیم از ابزارهای ماشینی مایکرو الکترونیک را دریافت میکند که عمدتاً از چین می آید. 70% ابزارهای ماشینی و 90% مایکرو الکترونیک ها یا وسایل برقی کوچک از چین می آیند. اکنون این اقلام دارای کاربرد دوگانه هستند، اما به وضوح ما می دانیم که بسیاری از آنها به کجا می روند. آقای بلینکن گفت این دو مشکل ایجاد می کند. اول اینکه این امر روسیه را قادر می سازد تا به تجاوز به اوکراین ادامه دهد. جنگی را تداوم می بخشد که چین مانند همه ما خواهان پایان آن است. اما دوم این عمل روسیه را قادر می سازد تا یک پایگاه صنعتی دفاعی را بازسازی کند که کشورهای سراسر اروپا عمیقاً نگران آن هستند که پس از پیروزی بر اوکراین توجه روسیه بر آنها معطوف شود. آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت حتی این بزرگترین مشکل برای امنیت اروپا از زمان پایان جنگ سرد در حال است که چین در پی روابط بهتر با کشورهای اروپایی است. وی گفت من نگرانی عمیقی را که اروپایی ها در مورد این حمایت از پایگاه صنعتی دفاعی در روسیه دارند می دانم. زیرا باز هم این تهدید برای امنیت اروپا نه تنها اوکراین بلکه تمام اروپا است و همانطور که با همکاران چینی خود در میان گذاشتم شما نمی توانید هر دو جانب آن را داشته باشید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها در افغانستان از سوی طالبان، حکومت طالبان از خبرنگاران و تحلیلگران سیاسی خواسته است تا صحبت و همکاری با شبکه تلویزیونی و رادیویی افغانستان انترنشنال اجتناب کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را خلاف روحیه یا آزادی بیان و مغایر قانون رسانه های افغانستان دانسته و از مقام های حاکم می خواد تا حقوق رسانه های آزاد و مخاطبان آن را بر اساس قانون رعایت کنند. شرح بیشتر واکنش مدافعین آزادی رسانه ها را همکارم فرخنده پیمانی دنبال کرده و در این مورد گزارش را تهیه کرده است که تقدیم شما می شود.
کمیسیون ارزیابی و تخلفات رسانه‌ای در اعلامیه نشر برنامه‌های رادیو تلویزیون انترنشنال را مغایر مؤلفه‌های رسانه‌ای خوانده است و از تحلیلگران و کارشناسان و خبرنگاران خواسته است تا از اشتراک در بحث‌ها و برنامه‌های این رسانه که در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند خودداری کنند. نکات عمده این اعلامیه توسط آژانس اطلاعاتی باختر که یگانه آژانس خبری دولتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است در شبکه X روز قبل نشر شد. در این اعلامیه به موارد نقض شده از سوی این رسانه اشاره شده است که شامل موارد تعرض در حریم خصوصی شخصیت ها، تحریف خبر، برهم زدن امنیت روانی اجتماع، دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی، دامن زدن به شورش ها علیه دولت حاکم و ده ها موارد دیگر می باشد. واحد سیاسی روند سبز افغانستان به این خبر واکنش نشان داده و آن را گام دیگر طالبان برای محدودسازی آزادی رسانه ها در افغانستان می داند. هارون نجفی زاده رئیس رسانه افغانستان انترنشنال بر رسانه دویچه وله گفته است که این تصمیم طالبان تأثیر بر فعالیت های این رسانه ندارد و بیشتر بر اساس گزارش های شهروندان اطلاع رسانی می کند. در همین حال عبدالله سلجوقی خبرنگار آزاد در واکنش به این موضوع می گوید
اینکه طالبان هم فعالیت رسانه‌های خارجی را در افغانستان ممنوع می‌کنند و هم ادعا می‌کنند که منابع این رسانه‌ها دست اول نیستند و نمیشه به آنها اعتماد کرد، در واقع یک نوع تجاهل هست. به این دلیل که طالبان خود خیلی خوب می‌دانند که فعالیت رسانه‌های آزاد که هیچ زد و بندی با طالبان در درون افغانستان ندارند چقدر می‌تانه برایشان سنگین تمام بشه.
مریم هاروین خبرنگار و مدافع حقوق زنان این اقدام طالبان را مورد دیگری از سرکوب رسانه ها می داند.
گروه طالبان همان طوری که سالیان سال مخصوصا در نزدیک به 3 سال گذشته زیر عنوان تطبیق شریعت مردم افغانستان مخصوصا زنان و دختران افغانستان و حقوق و آزادی های آنها را به شکل وحشتناک مورد سرکوب قرار دادن و پس از آن که رسانه های مستقل در داخل افغانستان را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کردن، اکنون تلاش میکنند که جهت سرکوب کردن بیشتر صداهای واقعی مردم افغانستان و آزادی بیان رسانه های بیرون مرزی را با چنین موارد متهم بسازند که
بر اساس گزارش ماه گذشته سازمان عفو بین الملل، وضعیت آزادی بیان، آزادی رسانه ها و وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان نگران کننده است. در این گزارش آمده است که ده ها نفر به دلیل گزارش های انتقادی از طالبان به طور خودسرانه دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. از سوی دیگر آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می دهد که با افزایش محدودیت های طالبان بر رسانه ها، انتقاد علنی از طالبان چی توسط افراد یا گروه ها در این اواخر کمرنگ و یا سرکوب شده است. این در حال است که بر اساس شاخص آزادی مطبوعات در جهان که توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز تهیه شده، افغانستان در میان بدترین کشورها برای خبرنگاران رده بندی شده است. طالبان در پاسخ به انتقادات در مورد آزادی رسانه‌ها و رفتار با ژورنالیستان همواره گفتند که آزادی رسانه‌ها در حاکمیتشان مطابق شریعت اسلام تامین است.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشت.